أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب در قسم ثانی جهات البعث وجود داره که باید تر میشه. جهت اول البعث این بود که آیا ارکان استصحاب در مواردی که شک در بقای کلی از بدیل قسم ثانی هست، آیا فی حد نفسی ارکان استصحاب تمام هست من الیقین بالحدوث و شک بالبقا، یا اینکه ارکان استصحاب تمام نیست، فی حد نفسی مشکل داره. مرحله اول از بحث به جهت اولای از بحث این، تا برسیم به مرحله بعدی که بعد از فراغ از تمامیت ارکان ببینیم که آیا معارض برای وجود داره، مزاحم برای استصحابی کلی وجود داره که جلوی جریانش رو بگیره یا نه. اما در همین قسمت اول که تمامیت ارکان استصحاب فی حد نفسی یا عدم تمامیه اشکال شده در جریان استصحاب انهایی، مهم از این انها دو وجه یا سه وجه. وجه اول عبارت از اینه که در موارد شک در بقای کلی، مثل همین مثالی که حدثی محقق شده مردد هست بین حدث اکبر و حدث اصغر، یا دوران بین حیوانی که محقق شده بین این که پشه باشه یا فیل، اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، به جهت این که این بالاخره کلی فی حد نفسی که وجود منحاضی در مقابل وجود افراد ندارد. اونی که موجود در خارج هست افراد کلی هستند. استصحاب هم مجرای او موجود در خارج هست. استصحاب که عنوان و مفهوم رو که نمیخواد اثبات بکنیم، مجرای استصحاب وجودات خارجی هستند. ما قبل موجود در خارج افراد این کلی هستند، نه خود کلی به عنوان کلی. به لحاظ افراد هم ارکان استصحاب تمام نیست، چون اگر این بله فرد محقق شده فرد قصیر العمر باشد که یقین به ارتفاعی او داریم، اگر کلی در ضمن فرد قصیر العمر محقق شده که یقین به ارتفاعی او داریم، شک در بقا نداریم. اگر کلی در ضمن فرد طویل العمر محقق شده باشه در این قسمت، ولو در بعضی از موارد که یقین به بقای او داریم، حالا اگر مورد رو هم فرض بکنیم که شک در بقا هم داشته باشیم ولی یقین به حدوث نداریم، اگر و اون وجود از کلی که در ضمن فرد طویل هست یا متیقن البقا هست یا متیقن یا محتمل البقا هست ولی یقین به حدود علایاله در این قسمت وجود نداره، کجا رو ما میخواییم استصحاب بکنیم؟ در هیچ یک از این دو وجود که تحقق کلی به اون وجود هست ما ارکان استصحاب رو تمام نمیبینیم، خود کلی به ما و کلی هم که وجود منحاضی ندارد. این یک اشکال. خب از این اشکال جواب داده میشه و جواب داده شده به همون توضیحی که قبلا در مقدمات بحث استصحاب کلی گفته شده، حالا مقدمه پنجم مقدمه چهارم اونجا توضیح داده شده. عبارت از این بود که در این موارد درسته که کلی وجود منحاضی در خارج در قبال وجود افراد نداره، درسته این قسمت درسته وجود منحاضی نداره و وجود کلی به وجود افراد هست، ولی علی حال این فرد، این وجود معین و خاص محقق شده در خارج، این یه اضافه ای به عنوان کلی داره، یه اضافه هم به عنوان فردی داره که این عنوان فردی همراه هست با عوارض مشخصه. بله، در جایی که مثلا انسان در ضمن ذهن موجود میشه، درسته که اون چی که در خارج محقق هست یک وجود بیشتر نیست، منتها این وجود محقق شده یا خاص وجود واحد یه اضافهی به کلی داره، یعنی مصداق برای کلی هست. ما او را به عنوان فرد برای کلی میشناسیم، یه اضافه به اتصافی هم نسبت به فرد افراد انسان از زید و بکر و عمرو و اینها داره که اینها هم مشتمل بر عوارض مشخصه هستن. اونی را که در استصحاب کلی ما استصحاب میکنیم، وجود کلی منحاز نسبت به وجود افراد که نیست، ما همون وجود معین خاص را استصحاب میکنیم. مندا این وجود معین خاص اتصافش به انه وجودن للکلی مصداقن للکلی و اضافهش به کلی چون معلوم هست، از این را ما الکان استصحاب را در این قسمت پیاده می کنیم. میگیم این وجودی که محقق شده به ما انه وجودن للانسان، وجودن للکلی، کلی حیوان یا وجود مطلق الحدث، جامع الحدث، این یقین به وجود فردی از انسان یا از الحدث داریم، شک در بقای همون وجود داریم. روی این حساب در این ارکان استصحاب تمامه، و برای تمامیت، برای اجرای استصحاب در کلی اجیاد به این نداریم که وجود کلی را زائد بر وجود افراد بگیریم، ولو این وجود افراد هم باشه، ولی در این حال اشاره میکنیم به نفس ما تحقق فی الخارج. میگیم اینی که در خارج محقق شده به ما انهم مصداقون للکلی حیوان یا به ما انهم مصداقون للکلی هم حدد، احتمال بقا را در این مورد میدیم که در قبلن هم بیان شده بود. حقیقتا این برمیگرده اجرای استصحاب در کلیات به استصحاب شخص، نه به استصحاب مفهوم، نه به استصحاب کلی به عنوان کلی. خب این اشکال اول، یعنی در بیان در قسمت عدم تمامیت مقتضی و عدم تمامیت ارکان، یک اشکال وارد از این بود که ما بعد ارکان استصحاب را تمام نمی بینیم، چون در این اشکال، صیغه اول اشکال، از این مقدمه استفاده شده که کلی وجود منحاضی نسبت به افراد نداره، این همون وجود نسبت به افراد هست.
وجود خاص که می‌فرمایید وجود خاص تشخص به تخصص یا به خصوصیات فردیه یا به نفس وجود،
تشخص به نفس وجود،
این تخصص به نفس وجود
مرادی، این وجود بالاخره، این وجود معینی که در خارج بالاخره یک وجوده در مقابل وجودات دیگر، ما احتمال میدیم همون وجود ادامه داشته باشه، منتها منشأ شک در این که باقی هست یا مرتفع شده، اون منشأ شکه که نمیدانیم داخل در عنوان فردی، عنوان خاص حدث اکبر یا حدث اصغر یا در اشعافی داخل در نوع پشه هست یا داخل در نوع فیل باشه. این یه بله این یک اشکال. اشکال دیگه عبارت از اینه که در این موارد در بله در یعنی در همین قسمت عدم تمامیت ارکان و نبود مقتضی، عدم مقتضی، عدم تمامیت مقتضی، یه اشکال دیگه عبارت از اینه که در اینجا گفته میشه که استصحاب جاری نمیشه، چون شرط جریان استصحاب اینه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه قضیه واحده ای باشد، ولی اگر این دو تا قضیه با هم دیگه مختلف شده، الکان اینجا استصحاب تمام نمیشه، که بعدا هم در بقای موضوع بله گفته میشه در لحظه از تنبیهات یا معلوم آقون در فاطمه فکر کرده که شرط جریان استصحاب بقای موضوع به حفظ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. خب این در اجرای استثاء وحدت قضیه متجدد و مشکوکه معتبره. ما در با توجه به این شرح جریان استثاء برگردیم به موارد شک در بقای کلی از قبیل قسم ثانی، میبینیم که جا این وحدت قضیه متجدد و مشکوکه حفظ نشده. چرا؟ چون در اینجا اونی را که ما یقین به وجود او داریم این بود که یک فردی از کلی در اینجا موجود شده، چه در ضمن یا در ضمن بله یا در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طبیعی. بالاخره اونی را که متیقن سابق ما هست، وجود این جامعه در ضمن احد الفرد به نحو اجمال بود دیگه. ولی اونی را که ما احتمال بقای او را میدهیم که ازش تعبیر میکنیم به قضیه مشکوکه، در قالب قضیه مشکوکه در میآوریم او را، وجود کلی هست، نه به نحو مردد بین طبیر و قصیر. چون اگر کلی در ضمن قصیر بوده که یقینا مرتفع شده، اونی را که ما احتمال میدهیم بقای کلی در ضمن فرد طویل هست. پس قضیه متیقن با مشکوکه دوتا شد، ما تیقننا به حدودی وجود کلی در ضمن یکی از دوتا فرد، ما نحتم بقاءه وجود کلی در ضمن یک فرد. قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه با همدیگه مختلف شده. خب وحدت قضیه متیقن و مشکوکه که حفظ نشد، طبعا استصحاب جاری نمیشه. این بله اشکال دوم، صیغه دوم اشکال در قسمت عدم تمامیت مقتضی. از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که نه، در این موارد قضیه متیقن و مشکوکه حفظ شده، چون اونی را که ما در مجرای استصحاب قرار میدهیم، مسبب استصحاب قرار میدهیم، وجود این کلی هست. وجود این کلی یعنی یک، با توجه به همون توضیح که علم داشتیم به این که یک مصداق از این کلی موجود شده، ما در بقای همون مصداق شک داریم، در بقای همون مصداق شک داریم. منتها این که شک داریم در بقای این مصداق، این شک ناشی از این هست که اونی که اون فردی که یا اون نوعی که محقق شده نوع طویل العمر بوده یا نوع قصیر العمر، این طویل این تردد بین طویل العمر و قصیر العمر این منشأ شک در بقای کلی هست. ولی اونی را که مستصحب هست، مستصحب خود وجود این کلی هست. ما اشاره میکنیم به این وجود معین خاص در خارج، میگیم این قبلا محقق بوده، نمیدونیم همین وجود ادامه داره یا نه. قضیه متیقنه وجود این فرد از کلی هست که اتصافش به عنوان کلی معلومه و اتصافش به عنوان فردیش برای ما مشکوکه، ولی اتصافش به عنوان کلی معلومه. اونی را که ما میخواهیم در قضیه متجدنه به لحاظ همون جهت معلومش هست که این به این مصداق، به ما این که این وجود خاص، به ما انه مصداق کلی وجودش معلوم هست، در همون ما الان شک میکنیم. شک بله ما شک داریم از در اینجا که فرد محقق شده فرد طویل هست یا فرد قصیر هست، و همینطور الان هم که این رو معلومه برای ما که اگر این کلی بخواهد محقق باشه، ادامه داشته باشه، حتما وجود کلی لا محاله در ضمن فرد طویله، چون فرد قصیر اینقدر عمر نداشت که با این محقق بشه. یا اگر مثلا مثال حدث، اگر حدث افضل بود حتما با وضوع مرتفع شده. ولی اینها بند میگرده به منشأ شک در بقای کلی. اونی را که ما در اجرای استصحاب احتیاج داریم و قضیه متیقنه و مشکوکه را وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را احتیاج داریم در خود مجرای استصحابه، اما که مجرای استصحاب باید یقین به حدود او داشته باشیم، شک در بقای او داشته باشیم. اما این شک در بقا از چه جهتی ناشی شده باشه، کیفیت پیدا شدن این شک چیه، اینا تأثیری در جریان استصحاب نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که در همین قسمت تمامیت مقتضی شده در جریان استصحاب در قسم ثانی که در کلمات مرحوم محقق عراقی ذکر شده، عبارت از اینه که گفتن در بله، یعنی اینجور اشکال میشه که در موارد شک در بقای کلی که از قبیل قسم ثانی هست اگر ما بخواهیم استصحاب بکنیم، این در حقیقت از موارد تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه خود دلیل هست. چطور؟ به تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه بخشید بله تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه هست. چطور اینجا از موارد تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه هست؟ به این بیان که در اینجا بله اگر ما فرض اینه که شک داریم که این کلی در ضمن فرد طویل محقق شده یا در ضمن فرد قصیر محقق شده، اگر این کلی این احتمال رو میدیم دیگه، این تردید واقعا وجود داره، اگر کلی در ضمن فرد طویل محقق شده باشد، فرد قصیر محقق شده باشد، ما که در بقای کلی شک میکنیم، دلیل استصحاب که تأمل استصحابی را به ما افاده میکند با تعبیر عدم نقض یقین به شک، لا تنقض یقین به شک، تأمل استصحابی را دلالت داره. یا به عبارت دیگر مفاد تأمل استصحابی حرمت نقض یقین به شک، نهی از نقض یقین به شک. استصحاب در جایی جاری می شوند که مورد از موارد نقض یقین به شک باشه. خب در اینجا با توجه به این خصوصیت که تعبد استصحابی در غالب نقض حرمت نقض یقین به شک ریخته شده و از این جهت حکم به بقا را دلالت داره، ما بیام در قسم ثانی مسئله را حساب بکنیم، می بینیم که در اینجا در بله اگر این کلی در ضمن فرد قصیر، این احتمال را که میدیم کلی در ضمن فرد قصیر محقق شده باشه، این احتمال وجدانن وجود داره. اگر واقعا کلی در ضمن فرد قصیر محقق شده باشه، اینجا حکم به بقای کلی در این مورد از وا حکم به بقای کلی میکنه در حقیقت از باب عدم نقض یقین به شک نیست. یا به عبارت دیگر اگر حکم به بقای کلی نکند، اگر حکم به بقای کلی نکند، این نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین هست دیگه، چون اگر کلی فرد قصیر بود حتما رفته دیگه. حکم نکردن به بقای کلی در این تقدیر، حکم نکردن نقض یقین به شک نیست تا دلیل استصحاب این را شامل بشه. بله اگر کلی در ضمن فرد طویل محقق شده باشه که ما به ما احتمال بقا را بدیم، اونم یقین به بقا نداشته باشیم، اگر یقین به بقا نداشته باشیم احتمال بقا را بدیم، خب اینجا ابقاء کلی بله عملا و تعبد به بقای کلی از باب عدم نقض یقین به شک، چون اگه حکم به بقا نکنند این در حقیقت یقین سابق را نادیده گرفتن. پس اینجا چون کلی مردد بین دو فرد هست، در یک فرد که فرد قصیر هست نسبت به این فرد ابقاء ماکان عدم نقض یقین به شک نیست، و چون رفع ید از ماکان رفع ید نقض یقین به شک نیست، بلکه رفعیت نقض یقین به یقینه. و وقتی این طور شد، ما در مجموع که خطاب لا تنقض را در نظر بگیریم، در این مورد بخواهیم به خطاب لا تنقض استدلال بکنیم، میشه مورد از موارد شبهه مصداقیه خود دلیل لا تنقض، دلیل تمسک به هر دلیلی فرع احراز موضوع اون دلیله، تمسک به خود دلیل، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که از اموری است که بطلانش واضح هست، در تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص خب اونجا بحث شده، ولی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که کسی بطلانش را انکار نمی کنه. اینجا میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. خب وقتی شبهه مصداقیه خود دلیل بود، ما نمیتونیم به دلیل استصحاب در اینجا حکم در قسم ثانی حکم و بقای کلی بکنیم. این اشکال. خب جوابی که از این اشکال داده شده به دادم میشه عبارت از اینه که بله اون قاعده درسته که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل جاهز نیست، این قاعده درسته، ولی مانحنفی از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل نیست. چرا؟ چون در اینجا فرض اینه که ما در بقای خود کلی به عنوان کلی یک شکی را تصویر کردیم در مقابل شک در وجود فرد. فرد اینه دیگه، با همین توضیحی که در جواب اشکال اول گفته شده که این فرد معین خاصه در خارج دو تا اضافه داره، یه اضافه به کلی، یه اضافهش به فرد و خصوصیت. یکی از این اضافات مورد یقین هست، یکی از این اضافات مورد یقینه، اضافه دیگه مورد شکه. اضافه این بله این حدث این بلل به انهو مصداق جامع حدث کلی حدثه، این اضافه معلومه. اضافه او به اتصافش به انهو حدث اصغر یا حدث اکبره اون معلوم نیست دیگه، مورد شک و تردیده. یا در مثال فشافیل همینه. خب با توجه به این که این وجود محقق در خارج، وجود واحد در خارج، دو تا اضافه برای او درست کردیم و دو تا اتفاق برای او درست کردیم. یک اتفاق مورد یقینه، اتفاق دیگه مورد شکه. ما استصحاب را به ملاحظه اون اتفاق، اون قسمت از اتفاق که مورد یقین هست به ملاحظه او داریم جاری میکنیم. میگیم که این وجود از کلی، این وجودی که در خارج شد، به ما این که مصداق این کلی هست یقین به وجود او داریم و شک در بقای او داریم. نسبت به این قسمت که شک در بقای او باشه ولو واقعا مردد باشد بین این دو، ولی این یقین نسبت به این اتصاف به انه کلیون، اضافهش به انه کلیون، این یقین اگر بله رعایت نشود و حکم به بقای این کلی به ما، این وجود به ما انه مصداق کلی نشود، این عنوان نقض یقین به شک بر او صادق هست. ولو به لحاظ واقعی این وجود از کلی مردد بین این دو باشه، ولی مردد بودن بین این دو ضرر نمیزنه در این که عدم ابقای کلی و رفعیت از این حالت سابقه مصداق نقض یقین به شکه، چون نسبت به او که یقین داریم به ملاحظه اتفاقش به عنوان کلی اگه بخوای رفعیت بکنی از او، این رفعیت از یقین به یقین نیست قطعا، بلکه رفعیت از یقین به شک هست. از این دوری که شبهه مصداقیه دلیل استصحاب باشه یا شبهه موضوعیه دلیل استصحاب باشه. خب اینا اشکالاتی بود که یا تقریبای دیگه هم برای اشکال مطرح شده در کلمات، ولی عمدش این ستا جهت بود. تا این در این قسمت بر میگهش به جهت اول از بحث در استصحاب کلی که آیا ارکان استصحاب فی حد نفسهی در قسم ثانی تمام هست، به ملاحظه شرایطی که برای جریان استصحاب ذکر شده از یقین به حضور، شک در بقا، وحدت موضوع، وحدت قضیه، متیقظ مشروطه و غیر این از شرایطی که برای استصحاب گفته شده، یا اینکه نه ارکان استصحاب تمام نیست. این مرحله جهت اولای از بحث. جهت دوم از بحث در اینه که حالا اگر فی حد نفسهی ارکان استصحاب در قسم ثانی تمام باشه، آیا مزاحم برای این استصحاب در کلی وجود دارد که به جهت مزاحمت استصحاب کلی جاری نشه؟ چون مجرد وجود مقتضی که کافیه برای تحقق مقتضا نیست، باید مانعی هم در کار نباشه. یا اینکه مانع اینجا بله مانع در وجود داره که نمیگذارد که استصحاب در نایه کلی جاری بشه. خب این قسمت از بحث در کلام مرحوم آخوند به این صورت مطرح شده که در اینجا ممکن هست گفته بشه که استصحاب در ناحیه کلی جاری نمیشه، استصحاب در ناحیه کلی جاری نمیشود. چرا؟ چون در ناحیه فرد استصحابی وجود دارد که جلوی جریان جاری میشود و با جریان جلوی جریان استصحاب در ناحیه کلی را میگیرد. بله، جلوی جریان استصحاب در ناحیه کلی را میگیرد و اون عبارت از اینه که به هر حال چون ما در اینجا شک داریم که کلی در ضمن فرد طویل یا فرد قصیر موجود شده، و میگیم در اینجا در نهایت در حدوث فرد طویل شک داریم، بالاخره احراز نکردیم فرد طویل را. اگر استصحاب عدمی جاری بشود و به ما بگوید، ما رو متعبد بکنه به عدم حدوث فرد طویل، دیگه شک ما در بقای کلی مرتفع میشه. به عبارت اخرى استصحاب در ناحیه کلی محکوم استصحاب در ناحیه فرد، چون استصحاب در ناحیه فرد که اصل سببی هست و با جریانش جلوی جریان با جریان اصل سببی جلوی جریان با جریان اصل سببی اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه و جلوی جریانش گرفته میشه. این را مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده و از این خواهد جواب بده. فرموده که خب ما در موارد استصحاب چون یقین به وجود کلی داریم استصحاب میکنیم، همون عنوان کلی را، ما فرد را که نمیخوایم استصحاب بکنیم، آثار فرد را که نمیخوایم وارد کنیم، ولو تردد بین الفردین داره، ولی استصحاب جاری میشود در همون عنوان کلی جامع بین الفردین. بله، و نتیجه این استصحاب این میشه که آثار مترتبه بر جامعه بار میشه. حالا اگه کسی اشکال بکنه، اینو در از اینجا شروع مرحوم آخوند در این قسمت از اینجا شروع میشه که اگه کسی اینجور اشکال بکنه، توهم و کون و شک فی بقای کلی الذی فی ضمن ذلک المردد مسبباً عن شک فی حدوث الخاص مشکوک و حدوث و المحکوم به عدم الحدوث به اصالت عدمی. ما که شک در بقای کلی داریم، این شک از کجا ناشی شده؟ نمیدونیم که فرد طویل موجود شده یا فرد قصیر. این شک ناشی از اون شکه. در اون مرحله چون شک سببی یا مسببی هست، از در ناحیه سبب جاری می شود. اون خاص مشکوک الحدوث که فرد طویل باشه، در حدوث او شک داریم و این شک در حدوث او هم محکوم هست، این خاص مشکوک الحدوث هم محکوم به عدم الحدوث هست، به اصالت عدمی، استصحاب عدم حدوث خاص، عدم حدوث فرد طویل اقتضا میکنه که فرد طویل محقق نشده باشه. و وقتی استصحاب گفت فرد طویل محقق نشد، حادث نشد، دیگه ما در بقای کلی شک نداریم. اگر کسی چنین توهمی بکند، مرحوم آخوند فرموده که این توهم فاسد هست قطعا. چرا؟ چند وجه در رد این توهم ذکر کرده. وجه اول اینه که فرموده لعدم کون بقایی و ارتفاعی من لوازم حدوثی و عدم حدوثی. شما اون عصر را که در ناحیه سبب تونستید جاری بکنید کدوم عصر بود؟ عصر عدم حدوث فرد طبیعی. اگر شک در بقای کلی ناشی باشد از شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل، اون میشه اصل سببی، این میشه اصل مسببی. ولی شک در بقای کلی که ناشی از حدوث فرد طویل که نیست، شک چون در اینجا ما یقین داریم به وجود شیئی، اصل حدوث شیء معلوم هست، شک ما در وصف او هست که آیا این امری که حادث شده فرد طویل هست یا فرد طویل هست یا فرد قصیره مردده. شک در بقای کلی با توجه به خصوصیت مورد شک، ناشی این شک در بقای کلی ناشی از اینه که اون فرد حادث متیقن الحدوث اون داخل در فرد طویل هست یا داخل در فرد بسیر. فرموده این بقای کلی و ارتفاع کلی که مورد شک، که مجرای که شک در این مجرای اکتساب کلی هست، این بقا و عدم، بقا و ارتفاع از لوازم حدوث و عدم حدوث فرد طویل که نیست، بلکه من لوازم کون الحادث المتیقن ذالک المتیقن الارتفاع او البقا. این از اثر اینه که این اون شک سببی، شک در اینه که این حادث اتصاف به انه طویلون داره یا اتصاف به انه قصیر، نه حدوث فرد طویل به حدوث فرد قصیر. پس از این، پس اینطور نیست که در مقابل این، بله این برکه فرموش معلوم بخون اینه که این شک در بقای کلی ناشی از یک شکی هست دیگری هست، ولی اون شک دیگه مجرای اصل نیست. چون اگر اون اگر شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوثش باشه، خب استثاب عدم حدوث فرد طویل که میاد اینو اثبات میکنه، کافیه برای نفی این فرد. ولی چون اونی شکی که منشأ اصلی هست شک در اتصاف به انه طویل او قصیر هست، و این شک هم که اصلی در اون جاری نمیشه دیگه، نمیدانیم که این فرد مصداق طویل یا مصداق قصیر، حالا سابقه نداره، از اصل از حین حدوث محل شکه که آیا داخل در طویل بوده یا داخل در قصیر بوده. این را چون اصلی در این قسمت فرض کرده مرحوم آخون در این قسمت اصلی وجود ندارد، روی این حساب فرموده که این اصل سبب، این محکومیت و مسببیت استصحاب اینجا پیاده نمیشه، چون اون شکی که منشأ شکی در بقای کلی هست شکی است که اصل ندارد، اون شکی که اصل دارد اون شک منشأ شکی در بقای کلی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما ان بقای القدر المشترک انما هو به عین الخاص الذی، به عین الخاص الذی فی تعس، به عین اشکال دوم اینه که اصلا اینجا چیز نیست، یعنی اینجا تعددی در کار نیست، عینیت در کار هست، رابطه سببی و مسببی بین بقای کلی و بین وجود فرد طویل نیست. اگر اون فردی که محقق شده فرد طویل باشه، بقای او عین بقای کلی هست. و حالا اشکال دوم، بله اشکال دوم اینه که شک در بقای کلیه. حالا اگر
این
هم اوقات
این
بقای
خاص لذیب این نهی لا
انه هم لوازم، اینه که استثاب این از لوازم اون نیست. تا شما اینجا اصل سببی و مسببی را بخواهید پیش بکشید، اینجا جای اصل سببی و مسببی نیست. پس از راه اصل سببی و مسببی نمیتونید مشکل را حل بکنید. این اشکال به اصطلاح دوم، اشکال دومی که در اینجا پیش شده لا انه من لوازمه، این اشکال دوم. اشکال سوم، الا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهت فی کون اللزوم عقلیا. حتی حالا که گفتیم که عینیت نیست، تلازم هست، لزوم و لازم و ملزوم هست، سببیت و مسببیت هست، ولی هر سببیتی که موجب نفی جریان اصل مسببی نمیشه. سببیت اگه سببیت شرعی باشه، جریان اصل در ناحیه سبب اصل در ناحیه مسبب را از کار میاندازه. خب اینجا در ناحیه کلی فی حد نفسی از جاری بود، در ناحیه فرد هم شما عدم حدوث فردی طبیعی را فرض کردید که اصل در او هم جاری هست و اصل هم بله، و این ناشی از شک در بقای کلی ناشی از اونم باشه. ولی اگر سببیت شرعی نباشد، از در هر دو تا جاری میشه و هر دو تا که جاری شد نتیجه میشه تعارض، تقدیم اینجور نمیشه. و لا یکاد یترتب به اصالت عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه و احکامه شرعا. اگر بل اونی که از لوازم عدم اصل سببی میشه فقط احکام شرعی سبب در ناحیه سبب بار میشه، نه احکام از شرعی لوازم عقلی رو. پس این فایده نداره. پس صدا اشکال کرده مرحوم آخوند نسبت به این توهم. منتها این صدا اشکال از نظر نتیجه مختلف با هم دیگه، چون مدعا در اون توهم، حاصل توهم این بود که اصل در ناحیه سبب، اصل در ناحیه کلی مزاحم داره و جلوی اصل در ناحیه فرد جاری می شود، جلوی جریان اصل در ناحیه کلی گرفته میشه. این توهم این می گفت. مرحوم آخوند سه تا اشکال کرده. اشکال اول که انه برمیگشت به این که در ناحیه سبب اصل جاری نمی شود، پس اصل در کلی محفوظ می مونه و ما آثار قدر مشترک را باید بار بکنیم. این اشکال اول به توهم نتیجه اینه. اما اشکال دوم و اشکال سوم، اگه ما گفتیم که رابطه بله، اگه گفتیم که ملازمه در کار هست و غیر از این که ملازمه در کار هست رابطه عینیت اگه باشه، خب اینجا بله در این مرحله این اصل در ناحیه سبب که انه به یک تقریب جاری میشه، در ناحیه مسبب هم چون یعنی در تو رابطه سببی و مسببی که در کار نیست، رابطه عینیه، یعنی مورد واحده. وقتی مورد واحد شد، در مورد واحد از یک طرف اصل در کلی جاری میشه، از طرف دیگه اصل در خود اون فرد جاری میشه. خب اصل در کلی با فرد اگه هر دو جاری بشه، در مقابل هم دیگه باشه، نتیجهش حفظ شدن با حساب کلی نیست، نتیجهش باز از بین رفتن کلیه. منتها لا للحکومه بل للتعارض. در قسمت اشکال سوم هم نتیجهش باز به همین برمیگرده که مرحوم واقعا فرمود که اگر سببیت هم ما قبول بکنیم، سببیت شرعی نیست. خب وقتی سببیت شرعی نبود، اون سبب مجرای یک اصل هست، مسبب هم مجرای اصل دیگر، اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. روی حساب این جوابهایی که یا به مرحوم آخوند به این توهم داده، اشکالاتی که به این توهم داده، در هر سه تا جواب یه خصوصیت مشترک وجود داره و اون اینه که از کنار رفتن به ملاک حکومت نفی شده، این خصوصیت مشترک. ولی به لحاظ نتیجه نهایی که توهم دنبال او بود و قائل به جریان استصحاب کلی به دنبال او هست، به لحاظ نتیجه نهایی اینا هم دیگه مختلفن. اشکال اول سالم به در میبرد استصحاب کلی را، ولی اشکال دوم و سوم استصحاب را سالم به در نمیبره، اون را قبول میکنه که اون جاری نمیشه، ولی به مناط تعارض لا به مناط حکومت.